علی گفت تا جان دار. شب زیارتی امام حسینه، شب توسل به ابی عبداس. یه جمله و عرضم تمام. این که یه پیر مرده با محبت امیرالمومنین عاشق، باید از غصه امیرالمومنین اینطور خودشو بکشه و از دنیا بره. من تو تاریخ کربلا که میخونی یه حیوان و سراغ دارم همین کارو کرد. ذوالجناب وقتی برگشت طرف خیمه، سکینه اومد دست گردنش انداخت. ذوالجناب یه حیوان عجیب بوده، با معرفت بوده. امام زمان تو زیارت ناحیه داره گریه میکرد، با کیان اش میریخ وقتی شیه میزد که خبر میداد. وقتی صدا زد زلجنا، همه اینا گفتن بابام کجاست؟ من نمیگم، چون وقتی میرفت فهمیدم دیگه بر نمیگرده. اما وقتی منو میبوسید لباش خشکیده بود. بگو ببینم آیا آبش دادن یا نه. نوشتن زلجنا اومد پشت خیمه، اینقدر سرشو به زمین زد جون دار. دختر جوابشو از بابا گرفت. وای صدا زد دخترم سلام منو به شیعانم برسان. بگو هر وقت آب نوشیدم یاد از لب تشنه من کنم. هر جا اصری بلند بگو یا حسین. یه دونه دعا رو سه مرتبه تکرار میکنم که همه آمین بگن. بزرگان فرمودن اگه مشکلی دارید این دعا رو فقط بخونید، چون امام زمان میبینه و میشنوه و خوشنود و خرسند میشه و برا ما دعا میکنه. اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج.
اتخاذ کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. وسط درخواست من میکروفون باز شد. حالا صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از برادر عزیزمون حاج مرتضی طاهری ممنون و متشکرم و بدون فوت وقت دعوت میکنم از حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پناهیان که در خدمتشون باشیم و افاضه فیض بکنن، بعد هم مراسم قرآن پسر رو داشته باشیم و بهرمند بشیم. تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، سرسلامتی و اقتدار بیش از پیش رهبر عزیز و دلیر و بصیر و حسینیمون، سلامتی همه جانبازان عزیزمون، هدیه به روح شهدای والا مقام، همه اونهایی که محبت دین و پیامبر و اهل بیت رو در کام جان ما ریختند، صلوات ختم کنید به آرم و اجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما شاید بتونیم سه مرحله برای نجات حیات بشر تصور کنیم. یکی این که بشریت از بدی‌ها شروع کنه جدا شدن و فاصله گرفتن، به بن‌بست‌ها برسه و به اون اعتراف کنه. در شب 19 ما در حیطه زندگی فردی گفتیم امشب رو شب رهایی از بدی‌ها قرار بدیم. استغفار یکی از مصادیقشه. دلتنگی و خستگی از دوری از خدا یکی از مصادیقشه که در مناجات به کار میاد. امشب که شب قدر مخصوص دعا برای حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداست، رهایی از بدی‌ها میشه جدا شدن بشر از بدی‌هایی که بر زندگیش حاکمه. و این اتفاق الان افتاده. در هیچ کجای دنیا کسی اعتقاد نداره این راه و رسم ما درسته و بی‌عیب و ما با آن به سعادت خواهیم رسید. در کشورهای غربی هیچ کس معتقد نیست، حتی برترین اندیشمندان طرفدار نظام لیبرال دموکراسی که میگفتن آخر جهان لیبرال دموکراسی از این بالاتر نیست، اخیراً همین امسال گفتن من پشیمان شدم از اون حرف خودم و باید از لیبرال دموکراسی عبور کنیم چون جواب نداده. نه اینکه چون حزب اللهی شده این حرفو میزنه، نه، به دلیل اینکه بن‌بست‌ها رو دیدن. این رهایی از بدی‌ها در جهان پیش اومده. در سبک زندگی غربی، در فرهنگ و فکر زندگی غربی، در سیاست و اقتصاد احدی نیست در جهان راه و مرام حاکم رو بد نداند و رها ازش نشده باشد. اگر اونها همه الان امشب در مجلس شما نیستن، چون فکر نمی کنن راه حلی وجود داره واقعا. ما هم عرضه و توان تبلیغاتیمون در حد زیر صفره که بگیم آی مردم عالم، راه حل وجود داره برای نجات. مردم فرانسه، مردم کشورهای دیگه همه میدونن در وضع بدی هستن، هیچ کدوم به این جنایتها در عالم راضی نیستن، به جنایتها در کشور خودشون هم راضی نیستن. مرحله اول رهایی بشر، نجات بشر، رهایی بشر از بدی هاست. ما الان دیگه زحمتی نمیخواد بکشیم برای این که به مردم جهان ثابت کنیم این راه ها اشتباهه. همه خودشون میدونن اشتباهه. هنر داری راه بهتر معرفی کن. اول انقلاب ما باید جا مینداختیم مرام مارکسیستا کمونیسم مرام باطلیه. اوه چه طلا میشد. بعد از مدتی بعد از انقلاب تو همین مملکت برای کسانی در حد سران مملکت و مسئولین مملکت باید جا مینداختیم که راه غربی راه خوبی نیست. الان دیگه برای همه جا افتاده که دموکراسی جنایت‌هایی که در جهان انجام داده قطعاً بیشتر از دیکتاتوری است. همون حرف علامه طباطبایی که نزدیک به نیم قرن پیش زده بود که دموکراسی بدتر از دیکتاتوری جنایت میکنه در جهان، در تفسیر علمان ذیل آیه 200 آل عمران فرمودن. اون حرف الان برای همه جا افتاده است. گام اول، مرحله اول برای نجات بشر، یک انسان یا جامعه بشری، رهایی از بدی هاست. یک انسان، خدا میدونم ام خرابه، ظلم تو نفسی، منو نجاتم بده. جامعه بشری برسه به اینجا که این راه غلطه. مرحله دوم نجات حیات بشر این است که به خوبی ها انسان بپیونده، تمنای خوبی ها بکنه، شوق به خوبی ها پیدا بکنه. در زندگی فردی شب 21 با هم صحبت کردیم، از خدا تمنا کنیم خدایا عشق به خوبی ها رو تو دلمون بنداز. در مرحله جهانی با صدا بلند با افتخار میگیم امسال من در 40 تلاش کردم عده‌ای از عناصر فرهیخته رسانه‌ای و فکری رو از جهان غرب دعوت کنم بیان کجا، بیان 40 رو ببینن. با چند نفر از اینها اونجا صحبت کردم، یک مستندساز برجسته مشهور جهانی مثلا از کشور اسپانیا اومد، گفتم این صحنه ها رو دیدی در 40؟ گفت آره. مرحله دوم نجات بشر پیوستن به خوبی هاست، شوق به خوبی ها. نمونه جهانیشو صحبت کنم به مرحله سوم امشب برسیم. گفتم این صحنه هایی که شما اینجا فیلم برداری میکنید اینا رو میتونید تو غرب پخش بکنید؟ گفت اجازه نخواهند داد. گفتم این رو هر غربی ما آوردیم به ما گفته، چرا یه عده دارن پیاده میرن زیارت، چه اشکالی داره پخش بشه؟ فکر کرد او اگر پخش بشه خدا شاهد فیلم گفتگوی من با این مستندساز مشهور هست. یکمی فکر کرد گفت اگر اینها پخش بشه تمدن غرب نابود خواهد شد. گفتم چرا؟ گفت در غرب جا افتاده، لذت در سود مادی بردن است، منفعت در پرستش مادیات و تعابیری شبیه به این. شما اینجا دارید یه زندگی رو نشون میدید، میونها عدد، صدها میلیون عدد غذا، مردم با عشقشون به همدیگه میدن و بیشتر لذت میبرن. شما یه تمدن جدید رو دارید صدا میزنید. غرب از این 40 خبردار بشه تمدنش فرو خواهد پاشید. یک رپر غربی که وقتی ویدئوی کارهایی که اجرا کرده بود رو به من اومد نشون بده، واقعا نمیشد دیگه از یه مقدار به بعدش رو نگاه کرد. آمده بود، اونم ما دعوت کردیم، هزینه‌ش رو پرداخت کردیم، گفتیم بیاید یکی یکی تو جهان شناسایی کردیم، بیاید 40 رو ببینید. آمده بود، روز اول من با این فرد صحبت کردم، شبش دوباره تصویر این گفتگو هست. گفتم چی دیدی؟ گفت من صبح همون اول پیاده روی از نجف که خارج شدیم یه صحنه دیدم، هنوز من گماتم، دیگه چشمم چیزی رو نمیبینه، قاطیم، باید چند روز بگذره حالم جا بیاد ببینم اطرافم چه خبره. گفتم چی دیدی؟ گفتیدم یه دختر بچه‌ای غذا داره میاره به ما تحویل بده، تو چشمای این بچه دیدم با محبت داره این کار رو میکنه، با عشق داره این کار رو میکنه، صفایی در رفتار این بچه دیدم که به هم ریختم. چه خبره اینجا؟ دلهای پاک اینجوری هن. مرحله دوم حیات بشر اینه، مرحله دوم نجات حیات بشر پیوند بخورن با خوبی ها. داره این پیوند تحقق پیدا میکنه، روز به روز قرآن بیشتر داره تکثیر میشه در قرن، همه فهمیدن خبری هست. 40 رو به عنوان مثال گفتم. در کشور ما از هر جایی که من خبر دارم، همین مصلا، بسیاری از مجالس 2 برابر سال قبل بوده. مردم پیوندشون با خوبی ها داره بیشتر میشه. ابن الحسن چقدر دیگه میخوای ما رو معطل نگه داری و منتظر؟ مرحله سوم حیات بشر، مرحله سوم نجات حیات بشر رو امشب رفقا بیاید رقم بزنیم. در مرحله اول و دوم
در دو شب قبل، در دو شب قدر گذشته، استغفار از بدیها، تمنای خوبیها داشتیم در زندگی فردی. امشب باید چیکار کنیم؟ چرا فرمودن که شب 23 ماه مبارک رمضان تمام بشود، در سحر آن شب، در صبحگاه آن شب منادی ندا خواهد داد؟ اگر اون سال سال ظهور باشه، خبر ظهور رو میدن. شب قدر 23 میخوان ما رو نگاه کنن تا تصمیم خدا رو اعلام کنن؟ اینجوریه؟ دست ماست ظهور، حتی ثانیه ها و ساعاتش. اگر امشب سحر یا صبح ندایی نرسید، مردم ناامید نشید، این یک احتماله. خدا ممکنه بدون این ندا، بدون بسیاری از مقدمات، ظهور حضرت رو قرار بده. در روایات تصریح شده خیلی از مقدمات ممکنه جور نشه و آقا بیاد. زیاد ناامید نباشیم. حالا به چی وابسته است؟ این دو قدم باید رخ بده. قدم اول واقعا رخ داده. نبینید چند نفر تو کشور ما احیانا غرب زده باشن، اونا رو ول کن، جهان از اونها عبور کرده. امام زمان ارواحنا له الفدا هیچ وقت برای نجات عالم منتظر خوب شدن همه اراذل و اوباش که نمیشه، یه بعد باقی میمونن، یا بعد از ظهور خوب میشن یا بعدش هم خوب نمیشن، نابود میشن. ولی قاطبه مردم جهان بریدن از این وضعیت، امیدی به آینده ندارن، میرن رأی میدن، مجبورن. خودشون میدونن با این انتخابها اوضاع درست نخواهد شد. خب مرحله دوم هم در حال تحققه، پیوستن به خوبی ها. این 20 میلیون 40 یک نماد برجسته است، نباید ازش گذشت، ساده نیست. مرحله سوم نجات بشر چیه؟ خب اقدام شما چیه؟ شما از بدی ها جدا شدی، به خوبی ها هم پیوستی، تمنا هم کردی خدایا منو به خوبی ها ملحق کن. چی کار میخوای بکنی؟ امشب شب اعلام تصمیم، اعلام عزم، اعلام اقدام به محضر پروردگار عالمه. گناهکارا، خدا گناهتون رو بخشیده. تمنا کنندگان خوبی، خدا تمنای شما رو شنیده. در یه لحظه ای از لحظه های این شبها اشکی بریزی، قلب تکون بخوره، در اوج تفکر حتی اشک نریزی، بگی خدایا منم دلم میخواد، تمومه، قطعا برای تو تأثیر گذار خواهد بود در تمام طول عمرت. مقدراتت رو خدا یه جوری تنظیم میکنه به اون دل بخواهی قشنگ برسی. ولی یه کار دیگه مونده، تو چی کار میکنی؟ من اون دوتا دعا رو مستجاب میکنم، تو قصدت چیه؟ دوستان من، فردا روز 23 ماه مبارک رمضان آغاز سال معنوی جدید است. مقدرات تنظیم شده، حسابهای گذشته تسویه شده، چی کار میخوای بکنی؟ امشب شب اعلام تصمیمه، بگو تا خدا کمکت کنه. اگر امشب میخوای دعا کنی، دعا برای توفیق، برای اون کاری که میخوای انجام بدی، برای اون سبک زندگی که میخوای داشته باشی، برای اون داشته باش. بشر باید به چه تصمیمی برسه؟ خب خیلی وقت کمه، من یک ربعه میخوام یه بحث بسیار اساسی رو عرض بکنم. ببخشید اگر فشرده و مندمج با لسان الکن خودم میخوام این حرف رو عرض بکنم. باید تصمیم بگیریم دیگه برده نباشیم، یعنی آزاد باشیم. مستقل باشیم. دوستان من، دوستان خوب امام زمان، ارواحنا له الفدا، امام زمان نمیاد زندگی آدمهای ضعیف و اداره کنه. کسی سرشو هزار سالم کج نگه داره بگه یبن الحسن من مظلومم بیا نجاتم بده اوضاعم و درست کن، آقا نمیاد. بنا نیست آقا بیاد این کارا رو بکنه. اگه بنا بود آقا بیاد زندگی ما رو درست بکنه، خب پیغمبر اکرم چرا این کار رو نکرد در حدی که بعد از او کار به یزید و حجاج ابن یوسف ثقفی نرسه؟ اگر بنا بود یک امام بیاد کار همه رو درست بکنه، چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام این کار رو نکرد؟ کیا فکر میکنن امام زمان ارواح نالفدا بر اسب سفیدی مینشیند میآید با 13 و 13 نفر یا عده‌ای از یارانش فوقش بیشتر، میاد میگه مردم همه تو خونه های خودتون بنشینید، میخواید برید سر کار، بردوار، کارمندوار، کارگروار به معنای بردگی، من خودم هم مشکلات شما را اصلاح میکنم. مردم دیگر نمیخواهد احساس مسئولیت اجتماعی داشته باشید، دغدغه سیاسی را بگذارید کنار، فقط شما به تفریح و تن پردازید، گاهی هم اگر خواستید به نماز، من خودم و اصحاب خودم کارهای شما را اصلاح خواهم کرد. کی چنین کاریکاتوری از امام زمان در ذهن ما قرار داده؟ امام زمان حتی معلوم نیست مردم ایران رو زیاد لایق ظهور خودش ببینه. چرا؟ شاخصه ها رو عرض کنم. الان تو فرهنگ ما خیلی از جوونا درس میخونن برای اینکه برن کارمند بشن، نه کارآفرین، نه تاجر و کاسب مستقل. مردم میخوان دخترشون رو شوهر بدن، ترجیح میدن اون داماد استخدام شده باشه جایی. مردم مذهبی، تعجب نمی کنید؟ در حالی که نهی شده زندگی کارمندی، روپای خودت بیز، شهرت رو خودت اداره کن. مردم ما خیلی از اوقات منتظرن یه باند سیاسی بیاد مشکلات کشور رو حل بکنه. این که مقام معظم رهبری اخیراً فرمودن در همین ماه رمضان جوانها به میدان بیاید، خودتون گروه های کاری را بندازید، در عرصه های مختلف فعال بشید، مال این نیست که دولت مردا و بزرگترها نمیتونن. بله که اونها نمیتونن و نتونستن، بله که عرضه نداشتن مسئولین اونجوری که باید و شاید مشکلات مملکت رو حل کنن. اصلا راه مشکلات حل کردن این نیست که همش به مسئولین سپرده بشه. این دولت حتما باید کوچیک‌تر بشه. بعضیا لرزه به تنشون میفته گفته میشه این دولت باید کوچیک‌تر بشه. دولت وقتی بزرگتر شد، یعنی مردم همه یا کارمندن یا آواره دولت، بعد قدرت تو دولت متمرکز میشه، رانتخار پدید میاد، مفسد پدید میاد، دزد درست میشه. چرا پولاتونو میگذارید تو بانک‌ها که دزد پیدا بشه؟ که 4 نفر با رانت اینور اونور کنن پولا رو، که خودشونو بکشن برای این که به مجلس و دولت راه پیدا کنن. چرا باید اینقدر دعوای سیاسی در کشور ما باشه وقتی کارها توسط خود مردم اداره بشه؟ خود شهرها، خود جوانها، مسجدها کارآفرین باشن، خلق تعاونی، خلق ثروت بکنن، جوانها دوره هم جمع بشن. گردانهای رزمی رو در زمان جنگ تشکیل دادن، گردانهای اقتصادی رو تشکیل بدن، مردم خودشون شروع کنن اطلاعات بگیرن، وضعیت و شرایط اینترنت با یه اپلیکیشن این امکان رو فراهم کرده. بچه ها کی روغن بخریم؟ فلان جوون از خودمونه داره روغن تولید میکنه، میریم از اون میخریم، میریم از فلانی میخریم. کدوم کارخونه دار پول اضافی کارخونهشو میره با بچه هاش میریزه تو حلقوم داعشی ها و طرفدار داعشی ها، دیگه ازش خرید نمی کنیم. کدوم کارخونه مثل آدم داره رفتار میکنه؟ کارخونه دار من میشناسم، کارخونه میشناسم، هر کی از کارمنداش میخواد، کارگراش میخواد بره سفر کربلا، یه پولی هم بهش میده، هر روز هم حقوقشو میده، میگه البته سفر حج نه، اونو میگه مستطیع شده. نمیدونم کارخونه دار داریم تا کارخونه، ما باید اینا رو جدا کنیم. دست خود ماست، همه چی دست خود ماست. زندگی دیگری باید تصمیم بگیریم که پیدا بکنیم. زندگی آویزان به دولت، دولت را فاسد می کند. دولت مردا حاضر نیستن هیچ وقت دولت رو کوچیک کنن، چون خیلی اونجا رانت خابیده. مجلسی ها هم بعیده بتوانن دولت را کوچک کنن. چرا آقا فرمودن جوون ها بلند شید خودتون کارا رو دستتون بگیرید؟ این روش امام زمان در اداره جامعه است. بقیهش رفقا با دعا نمیشه. روایت براتون آوردم، وقت نیست بخونیم، ولی آیه قرآنش رو میخونم. میفرماید تا وقتی مظلوم ها تعدادشون کم باشه دعا کنن دعاشون مستجاب میشه، ولی وقتی مظلوم ها تعدادشون زیاد شد دیگه هرچی دعا کنن خدا مستجاب نمی کنه. میفرماید بلند شید خودتون حقتون رو از ظالما بگیرید. چرا زمینه ایجاد میکنی ظالما حق تو ببرن؟ دولت وقتی بزرگ شد کار دست مردم نبود، سبک زندگی مثلا شاخصش، شاخص موفقیتش کارمند شدن بود نه کارآفرین بودن. دولت بزرگ میشه، فساد توش زیاد میشه، 100 تا قوه قضایی هم نمیتونن مشکلاتش رو حل کنن، چون این روش غلطه. تقوا به ما چی میگه؟ تقوا که این همه ازش صحبت میشه، رفقا من آیه قرآن براتون بخونم. تقوا که گفته میشه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر کی تقوا داشته باشه من روزی او رو زیاد میکنم، مشکلاتش رو حل میکنم، فداتون بشم، الهی دورتون بگردم. جامعه امام زمان با تقوا اداره میشه. یعنی چی؟ یعنی آدم ها مستقل رو پای خودشون ایستادن، درست کار میکنن، نیاز به ناظر ندارن. تقوا یعنی این، خودش درسته. جبهه جنگ نه بازرسی کل کشور هی میرفت کنترل کنه، نه هزار تا سازمان دیگه میرفت هی کنترل کنه رزمنده ها مبادا خطا بکنن. رزمنده ها خودجوش بهترین کار رو داشتن میکردن، جانشون هم میگذاشتن، همه هستیشون هم میگذاشتن. فرمانده ها کم می آوردن در مقابل سربازانشون. امام زمان اینجوری میاد حکومت بکنه، میگه شما مثل رزمنده های دفاع مقدس برای من جور کنید، برای اداره اقتصادتون من میام حکومت میکنم. بقیهش با دعا نمیشه. امشب باید تصمیم بگیری سبک زندگیت رو تغییر بدی، سبک زندگی مبتنی بر تقوا. تقوا چی به آدم میگه؟ تقوا میگه خودت رو پای خودت مستقل باش، به خاطر تشویق و تنبیه دیگران کار نکن. تقوا به ما میگه اگر میری سر کار منظم میری، به خاطر اون کار ساعت زنی لجن خاک بر سر نرو، اون تو رو، شخصیتت رو به لجن میکشه. کار ساعت زنی تو رو بابت یک ریال مزد زیادتر یا کمتر منظم میکنه. وصیت علی ابن ابی طالب که پیرنسیاهش رو تنتون کردید اینه: اوصی کما به تقوا الله و نظم امرکم. از سر تقوا نظم داشته باشید، نه از سر کارت ساعت زنی خاک بر سر. اون سبک زندگی غربی است به ما تحمیل کردن. من منظمم، چرا؟ خدا به من گفته.